و خب دولتش نظارتی نداشته، ولی اونها خیلی دقیق نشریات رو با یک نگاه حزبی چاپ میکردن. ولی در اون طرف دولت در تهران، یعنی در به عنوان پایتخت، در وقتی میخواسته که این مجوزها رو صادر بکنه با دقت بیشتری عمل میکرد، اما باز هم نگاه حزبی بوده واسه درخواست نشریات. من دو تا نگاه یعنی اینجا هستش. یکی نشریاتیه که خیلی اون زمان تبلیغ میشه بین 1120 تا 1132 که توسط زنان، نشریات توسط زنان منتشر، یعنی درخواست انتشار داده میشد، اما خود زنان خیلی تأثیری در اون نشریه نداشتن. به چه علت زنان وارد میشدن در این عرصه؟ به خاطر اینکه قانونی بوده که کارمندان دولت نمیتونستن درخواست انتشار بدن. پس بلتا مثلا در یک آماری من خونده بودم که در یک مقاله در یک مجله‌ای که 139 مجوز نشریه به زنان داده شده در از 1120 تا 1132، اما خود این زنان نقشی نداشتن
و منتشر میشن، یا اینکه فقط امتیازش گرفته میشن؟
نه خیلی منتشر میشده برای توسط افراد دیگه. یا مثلا شما ببینید، نگاه بکنید در یه تقسیم بندی نشریاتی، مثلا حالا من یه خود جلوتر میام، در 1129 مثلا باختر امروز و شورش و اصناف وابسته به جبهه ملی بودن، داده داریا تهران مصور وابسته به جبهه آزادی بودن، کسرا کشور وابسته به حزب آزادی ایران بودن، آزادی قائنات و ایران امروز آزادی قائنات و ایران امروز وابسته به حزب ایران بودن، به سوی آینده و رزم وابسته به حزب توده بودن، قانون آریا ستاره البرز وابسته به حزب دموکرات بودن، صدای مردم و مهر ایران وابسته به حزب مردم بودن. میگم پیشا اتفاقات بحث صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت، نشریات به یک جبهه‌گیری شروع کردن در میان این وضعیتی که میخواد اتفاق بیفته. و خب در بعضی از جاها میبینیم که این اتفاق خیلی به روشنی میفته و این نشریات میتونن که آزادانه فعالیت بکنن.
درسته. آقای نوزمرادی، این مطبوعات که حالا به عنوان آیه اخوی به عنوان ارگان و یا هوادار یه سری احزاب و گروه ها نام بردن، آیه ما این احزاب و گروه ها به غیر از حالا چند تا حزب مثل حزب توده، حزب ایران، اصلا اونقدر به معنای واقعی حزب بودن که چنین ارگان های مطبوعاتی داشته باشن، یا بیشتر این ارگان مطبوعاتیشون جلوه داشت تا خود حزب؟
دقیقا بیشتر ارگان مطبوعاتی بیشتر جلوه داشت، چون احزاب فراز و فرود داشتن، سریع در واقع موسمی تشکیل می شدن و موسمی هم به هم می خوردن، ولی بیشتر این ارگان مطبوعاتی بوده که
چون ما بسیار حزب دموکرات قوام به اون عظمت رو که داریم با رفتن قوام کاملا متلاشی می شه دیگه. حزبای کوچیکی که به اصطلاح حسن ارسنجانی و یا در واقع تفضل و اینها، خب مشخصه که اینا
در واقع موج این طوفان تو این دوره مطبوعات هست که احزاب رو هم با خودش می کشونه این ورم. ولی به طور کلی یک آزادی کلی بود برای همه گروه ها تو این دوره. همچون که عرض کردم، ما چهار گروه اصلی توی مثلا نزدیک سالهای 32 داشتیم که فعالیت می‌کردن، چهار گروه مطبوعاتی. و اون چهار گروه مطبوعاتی با اینکه رقیب هم میشناختن و روبروی هم بودن، ولی در واقع فقط با هم نبرد قلمی داشتن. چهار گروه مطبوعاتی مثلا توی صنعت ملی شدن صنعت نفت و واقعه کودتای سال 32، 28 مرداد 32، دو تا گروه بودن پشتیبان، دو تا گروه مطبوعاتی بودن به عنوان در واقع خط مقدم جبهه بودن. شما در هم قضیه کودتای 32 ما مطبوعات درباری رو می‌بینیم که در مقابلش مطبوعات ملی بود.
پشتیبان طرفدار مصدق.
بله بله. پشتیبان، حالا برخلاف ظاهر این، پشتیبان نشریات ملی نشریات توده ایست. یعنی ما می‌بینیم که اندیشه های نزدیک به هم دارن برای اینکه کمر دربار بشون. پشتیبان نشریات درباری نشریات صنفی و مذهبی است، یعنی کاملا خط مشخصه توی این مواجه شدن با در واقع این کودتا. مطبوعات صنفی و مذهبی پشت نشریات درباری بودن و توده‌ای پشت نشریات ملی
و به نوعی میشه گفت که این تقابلی که وجود داشت، یعنی تقابل راست و چپ و مذهبی ها اگه از پشتیبانی میکردن از مطبوعات طرفدار دربار، به خاطر اون احساس خطری بود که بیشتر از جانب چپ ها به ویژه حزب توده میکرد.
واقعیت موضوع اینی که مطبوعات اسلامی در سال از سال 20 به بعد جان تازه گرفته، چون قبل از اون در دوره رضا شاه بیشتر در منگنه بودن. در سال 20 به بعد هست که مدیر مجله مکتب اسلام آقای نصرالله نوریانی یه شرکتی رو تأسیس میکنه به نام شرکت سهامی مطبوعات اسلامی، که توی این شرکت که هم از نظر خبر در واقع نشریات رو تأمین میکرد، هم توی
آیین اسلام یا مکتب اسلام،
نه ببخشید آیین اسلام، من عرض کردم اشتباه عرض کردم. دو همین سال میبینیم که این شرکت مطبوعات بسیار فعاله. اولین در واقع تقابلش تقابل با نشریات توده‌ای، نشریات ضد دین توده‌ای است، و بعد دیگه تو همین دوره فعالیتی میکنه. این شرکت خیلی مؤثر بود در تولید نشریاتش.
حتی ما چیزی داریم به نام دفتر نشریات دینی که کتاب چاپ میکنه. در واقع میان مذهبی ها یک نوع حالت اتحادیه صنفی مطبوعاتی درست میکنن، که ما می‌بینیم که تو این دفتر نشریات کسانی مثل شیخ حسین لنکرانی، مثل محمد خالصی زاده، مثل خود نوریانی، سراج انصاری، اینا هستن.
بله بله، همین دور است که نشریه‌ای در میاد مثل درسی از مکتب اسلام که تو به امروز هم منتشر میشه. من به نظر می‌رسه که تو همین دوره 12 ساله دوره شکوفایی نشریات اسلامی است.
یا خود روزنامه وظیفه به نوعی میشه گفت که بله، به نوعی ناشر افکار نیروهای مذهبی هست.
بله بله.
آیا مرادی با توجه این که شما خب مطبوعات رو، آیا میشه گفت که مثلا این وحدتی که بین بخشی از مطبوعات در واقع راست با مطبوعات و نشریات مذهبی ایجاد شده بود به خاطر وجود کسی به اسم سید ضیاءالدین طباطبایی هست که هم با نیروهای سیاسی راست در ارتباط بود و هم با بخشی از نیروهای مذهبی؟
بله، سید ضیاءالدین دو تا وجه داشت. فرزند یک روحانی زاده از سید علی یزدی، و میبینید که سید ضیاءالدین خودش در ساله در 16 سالگی اولین مجله دینی منتشر میکنه در اسلام، و بعد از اون هم میبینید که دو تا در واقع منشأ دینی
میشه گفت که مهمترین مطبوعاتی ایران هستش از لحاظ.
بله، و بعد از اون میبینید تغییراتی در سید ضیاءالدین رخ میده، و اون که وقت زمانی که ایشون شرق و برق و رعد رو منتشر میکنه، معلومه که فاصله گرفته با مذهب و در واقع خط کشی شده با. در نتیجه اون هنوز باطن مذهبی و در واقع کسی بود در خانواده روحانی زاده بزرگ شده است، و در نتیجه ارتباطش خیلی تنگ و تنگی با نشریات مذهبی و دربار. دربار هم که به هر حال ایشون همش در طول تاریخ تلاش میکرد که به قدرتی برسه و بخشی از قدرت در دست.
چون ما میبینیم که بخش از بسیار روزنامه رعد امروز و بعد شهریور 1320 میبینیم که در واقع مدیریتش با مظفر فیروز هست، ولی خب رهبری و گردانندگیش با خود سید ضیاء هست. مینیم مذهبیون در اونجا قلم میزنن، یعنی معلومه که بالاخره رعد امروز بخشش نگاه مذهبی و اون هواداری مذهبی رو داره،
ولی نمیشه گفت یک نشریه مذهبی است.
نه به عنوان مذهبی نه. من این ارتباطی که شما فرمودید، ما در ماجرای در واقع کودتا میبینیم اون پیوندی که بین نیروهای راست و مذهبیون هست، من در واقع به این تحلیل میخوام برسم که آیا میشه وجود شخصی مثل سید ضیاء رو در این وحدت رو هم دید؟
تا یک جایی بله. وقتی که تو مجلس 13 کاندیدای مجلس میشه،
مجلس 14
مجلس 13 یا 14
نه 13 دوره رضا شاه تشکیل شد.
نه مجلس 13 در واقع برمیگرده به در واقع آبان 1320، و تو همین دوره هم هست که سید ضیاء با پرچمداری اتحاد ملی میاد وسط و
حزب اراده ملی
با مجله اتحاد ملی میاد وسط، و میبینیم که با اعتبارنامش خیلی مخالفت میشه. در واقع پس از این دوره است که به سرخوردگی میرسه، وقتی میبینی که از اون ور میاد اینجا دیگه اینقدر فعالیت نداره تا سال 32 سید ضیاء تر بوده.
درست. آیه اخوی، آیه مرادی اشاره کردن به مطبوعات مذهبی، این مطبوعات مذهبی تا چه اندازه میشه گفت که ویژگی های یک رسانه رو داشتن، ویژگی یک نشریه رو داشتن؟ چون همواره در استفاده کردن مذهبیون از رسانه گفته میشه که اونها خلط میکردن وظایف رسانه رو با وظایف منبر. آیا میشه گفت که نشریات مذهبی در این دوره ویژگی های یک نشریه رو داشتن و یک رسانه رو؟
قطعا برای یک قشر ویژگی رسانه رو داشتن، یعنی یک رسانه مخالف که داره کارشکنی انجام میده برای یک طیفی از حکومت. برای یک طیف دیگر ویژگی یک نقشه راه رو داشتن. به طور مثال روزنامه پرچم اسلام اگر اشتباه نکنم وقتی چاپ میشه، و حالا چون اگه وقتی پرچم اسلام ورق میزنید خیلی جالبه، حالا من یک باری برای یک پژوهشی ورق میزدم و ببینم که اصلا حالا با چیزی به اسم کاریکاتور اگر بخوایم نام ببریم، شاید اونها برداشت از کاریکاتور نداشته، یه نوع بیشتر بازی کردن با طراحی هایی بوده که بخوان مثلا، هنوز به اون درک از کاریکاتور من فکر میکنم در روزنامه پرچم اسلام نرسیده بودن، ولی بیشتر میخواستن یه نوع نگاه خودشونو حالا از نظر تغییر شکل و اشکال حیوانات و اینها در بیارن. شما دقیقا میبینید برای یک طیفی داره این پرچم اسلام کاملا نقشه راه عمل میکنه و داره خیلی خوب عمل میکنه، یعنی داره یه نگاه فکری رو میده که حالا اون نگاه
با جزئیات بیشتر توضیح میدید.
ببینید به طور مثال مثلا در یک شماره پرچم اسلام وقتی میخواد در مورد اسرائیل صحبت بکنه، و حالا با توجه به اون سفر معروفی که نواب صفوی انجام میده، شهید نواب صفوی انجام میده به مرز اسرائیل، و اونجا میگن که حالا بلند میشه در کنار مرز اونجا یک سخنرانی، وقتی میخواد در مورد اسرائیل صحبت بکنه، من دقیق یادم نیست استاد منادی، ولی دقیقا یادمه که به شکل حیوانی داره اسرائیل رو نشون میده که به حالت این که داره تحت سیطره داره در میاره جهان عربو، یعنی به این صورت میخوام بگم داره به عنوان یه آبشخور فکری داره عمل میکنه و فوق العاده هم داره کارشو خوب انجام میده و به نظر من حرفه، یعنی یکی از به نظر من حرفه‌ای‌ترین نشریات همین پرچم اسلامه که داره عمل میکنه در اون زمان، ولی بعد در مقابل داره برای یک طیف گسترده‌ای داره به صورت کارشکنی عمل میکنه، حالا از جمله حکومت هم هستش. ولی حالا ما میایم میبینیم هرچی میایم جلوتر از 1120 میبینیم نشریات اسلامی در دوره رزمارا یک افول کلی پیدا میکنه، یعنی با توجه به اون نظارتی که حالا در دوره رزمارا میشه، و دوباره بعد از دوره رزماراست که دوباره اونها به یک تنفس دوباره میرسن، و حالا در 1332 میبینیم که اینها خب حالا یه تبلوری دارن و دارن چاپ میشن، و حالا به غیر از حالا نشریاتی که من میتونم بگم نشریات علمی اسلامی که در حوزه اسلامی، یعنی در حوزه تخصصی مثلا تاریخ اسلام یا اسلام دارن قلم میزنن، حالا اون به کنار، مهم واسه من نشریاتیه که در نشریات اسلامی هستن که وجهه سیاسی داشتن و عمل میکردن، و اونها حالا میتونیم بگیم که فوق العاده در کار خودشون هم درست عمل میکردن و تونسته بودن یک اتحاد فکری هم بین اون طیفی که خودشون دوست دارن انجام بدن، چون به واقع به نظر من یک رسانه بوده در زمان خودش برای تاثیرگذاری بر یک طیف خاص، که حالا تاثیر این رسانه رو بر اون طیف خاص شما در دهه‌های بعدی کاملا مشاهده می‌کنید، هم در اواسط و اواخر دهه 30 و هم در اوایل دهه 40 تاثیر این مطبوعات رو بر اون طیف خاص مشاهده می‌کنید
که اونها در واقع تو عرصه سیاسی فعال‌تر میشن.
دقیقاً قربان.
و اون چیزی که ما به عنوان در واقع اسلام انقلابی مبارز میشناسیم میشه گفت ریشه هاش در دوره شهریور 1320 داره شکل میگیره.
داره شکل میگیره، در مطبوعات دارن قلم میزنن، یعنی شما شروع کردن که در مطبوعات قلم بزنن.
در اون وجه هویت گرایانه رو دارن تقویت میکنن،
دارن بروز میدن که ما هم میتونیم در بحث حکومت، در بحث حکمرانی نقشی داشته باشیم، و حالا شما این تبلورش رو میایین در اواخر دهه 30، دقیق میتونم بگم تا اوایل دهه 40 خیلی دیگه مشاهده میکنید در فضای سیاسی کشور و همچنین فضای اجتماعی که وجود داشته، حالا با توجه به نشریاتی که وجود داشته، مخصوصا مثلا در به نظر من مثلا نشریات مثل مکتب اسلامی که در زمان حضرت آیت الله مکارم مثلا چاپ میکرده، فوق العاده نشریه‌ای که تأثیرگذار بوده بر طیف هم افرادی که در بحث رشته‌های مثل الهیات و رشته‌های اسلامی داشتن تحصیل می‌کردن، چه در دانشگاه چه در حوزه، فوق‌العاده نقش روشن، یعنی
نوگرایی رو به نوعی دارن تقویت.
دقیقاً و افراد علاقه‌مند بودن. ببینید این که
ولی نوگرایی که از دل سنت داره برمیاد متفاوت است از اون نوگرایی که مذهبیون مثل مهندس بازرگانی.
بله. و جالب اینه که افراد مشتاق به این بودن که قلم بزنن در مکتب اسلام. یعنی شما اسامی شاخصی که میبینید در مکتب اسلام قلم میزنن، قطعا آبش خود فکرشون در یک دوره‌ای همین مطبوعات اسلامی یا اسلامگرایی بوده که در دهه 20 و دهه 30 چاپ میشده. مثلا افرادی من دقیقا میشه متوجه، افرادی مثل شهید مطهری یا خود حضرت آقای مکاره یا بقیه علما یا مرحوم شهاب از اساتید دانشگاه الهیات، وقتی اینها مشتاقانه قلم میزنن.
سید جعفر شهیدی،
بله.
سعیدی پدر خانومش، اینا همه کسا،
یعنی همه اینها افراد، دقیقا همه این افراد افرادی هستن که خود آقای مصباح، یعنی اینا افرادی هستن که در مکتب اسلام شروع به قلم زدن میکنن. و جالب اینه این کار مشتاقانه، یعنی بعضی من یه روی کردی که حالا توی این گفتگوی امروز شاید خب فرصتی نشد که یا شاید کمتر بهش پرداختیم، این که این قلم زدن و حضرت عالی هم اشاره کردن قلم زدن در نشریات و مطبوعات، حالا چه در از هر نگاه طیفی، حالا در طیف توده‌ای ها، در طیف طرفداران حکومت به نوعی و در طیف حالا نشریات اسلامی، اینه که افراد با قلم زدن در این نشریات به دنبال یک هویت‌های سیاسی برای خودشون و یا هویت‌های علمی برای خودشون هم، یعنی این نشریات انقدر کار کرد در جامعه داشتن به علت اینکه نشریات بودن که جلوتر از تمام مسائلی که میتونه اطلاع رسانی بکنه نقش داشتن. این افراد خودشون مشتاقانه به دنبال این بودن که در اینها قلم بزنن تا به یک وجهه سیاسی و علمی هم برسن.
درسته. آقای نورمازی، صحبت نشریات دینی شد، یکی از وجوه به اصطلاح که باعث میشد مطبوعات زیر تیغ باشن مسائلی بود که در مورد مذهب، حالا به عنوان خلاف مذهب یا ضدیت با مذهب، ما در قبل از دوره سلطنت رضا شاه داریم، در دوره سلطنت رضا شاه هم یکی از مواد در واقع قانون مطبوعات همین بود که اصلا نباید خلاف امور مذهبی اینا صحبت کنم. توی این برهه زمانی، یعنی شهر 1320-1332، آیا چنین مواردی بود که حساسیت برانگیز باشه؟
من ندیدم که مستقیما عامل توهین به مذهب باعث توقیف نشریه‌ای بشه، و در واقع توهین به اشخاص رو دیدم ولی توهین به مذهب رو ندیدم. اساسا یک نکته خیلی اساسی است توی این دوره مطبوعات، اونم تندرویه. ما دیدیم در هر گروه‌های مطبوعات،
تندروی رو لاغر ما تو عمر مذهبی نمی‌بینیم،
خیلی کمتر می‌بینیم. من در سه گروه دیگه دیدم تندروی در گروه ملی نشریات گروه ملی مذهبی باعث مرگ گروه شده، یعنی کریمپور شیرازی با انتشار شورش و تندروی در نوشتن باعث در واقع آسیب به ساختار ملی مذهبی ها شده، و همینطور آتش میبینید در گروه دربار با تندروی در نوشتن باعث آسیب به ساختار دربار شده، و همچنین مثلا
بسوی آتش میرشافی،
بله و همچنین بسوی آینده و نشریات توده‌ای هم تعدادی بودند که تندروی میکردن. من از دل این یه توری در میارم، توری در واقع تندروی در مطبوعات باعث مرگ اون گروه میشه تا در واقع خدمت در نشریات مذهبی هم همینطور، تا زمانی که نشریات مذهبی به نظر میرسه که وارد سیاست نشدن، اثرگذاری و دوامشون بیشتر بوده.
یعنی به نوعی ما میتونیم اگه بخوایم در نشریات مذهبی مثال بزنیم، نبرد ملت که عبدالله کرباسچیان که هم یه دوره ناشر افکار در واقع فدایان اسلام هست، ولی بعدها خود حتی خود از جانب خود فدایان اسلام طرد میشه و مقالات و مطالبی که داره میشه گفت که به نوعی در یک برهه‌ای اصلا اهانت به دکتر مصدق هست.
بله، نبرد ملت یکی از تندروترین نشریات مذهبی بوده که باعث میشه سه بار توقیف بشه و بار سوم در مثلا سال 58 دوباره منتشر میشه، حتی بعد از انقلاب هم اون تندرویش باعث مرگش شده. به نظر میرسه که نبرد ملت رو سایر نشریاتی که معقولانه عمل میکردن با قول دوستمون آقای عقوی مثل درسایی از مکتب اسلام، اثرش بیشتر از مجله پرهیجان مثل در واقع نبرد ملت است.
درسته. آیه اخوی خیلی فرصت کمه. آیه نوروز مرادی اشاره کردن به روزنامه ها و مجلات و اینهایی که در واقع اینها به از بازار و اصناف رو نمایندگی میکرد. ما حتی یک روزنامه هم به نام روزنامه اصناف داشتیم که در یه برهی فدایان اسلام، ارگان فدایان اسلام بود. در واقع تا چه اندازه اینها ناشر افکار و منافع طبقاتی خودشون بودن، یا اینکه نه فقط اینکه عده‌ای از این گروه ها یه صنفی در گردانندگی این مجلات نقش داشتن، ما اونها رو به عنوان نشریات صنفی میشناسیم؟
نه اتفاقا کاملا تأثیر داشتن. مثلا یه نکته یا یه فکت،
یعنی بر اساس منافع طبقاتی
کاملا تأثیر داشتن، بر اساس منافع طبقاتیشون، یعنی حتی بر اساس منافع صنفی و طبقاتیشون میتونیم. جالبه مثلا میگم مرحوم بخارایی وقتی که منصور و حالا شاید خود جلوتر میایید، ولی میگن که وقتی فرار میکرده دستش یک نشریه بوده و اون یعنی نشون میده که، حالا نمیخوام اشاره دقیق بکنم به این اینو ربطش بدم به این سوال شما، ولی میخوام اشاره به این بکنم که این صنف هایی که در بازار بوده معمولا در اون دوره که حالا مجلاتی یا مجلات اصنافی هم که چاپ می شده یا نگاهی هم که داشتن، بیشتر نگاه این بوده که بتونن نگاه خودشونو به جامعه هم اشاعه بدن، یعنی منتشر بکنن، یعنی جامعه هم از این نگاه اینها که بهره مند میشه. و جالب اینه بیشتر نشریاتی که در حالا در باب اصناف در اون دوره که حالا ما بتونیم بگیم بازار، حالا بازار نه به نموده خود بازار، بازار به نموده این که حالا تجار و یا افرادی بازرگانان اینها رو حمایت مالی میکردن، بیشتر نگاه اسلامگرایانه و نگاهی داشتن که نگاه مذهب گونه داشتن به این نشریات. تا مثلا ببینیم که طیف نشریاتی که مثلا حالا مثلا شاید وقتی میگیم اصناف مثلا شنوندگان فکر به این بکنن که این نشریات اصناف حالا بیشتر از بحث توده‌ای ها چاپ می شده، توده‌ای ها بیشتر به اون طبقه کارگر اشاره می کردن و از تبعیض هایی که به اون نقش کارگران شده، یعنی اینو باید به نظرم بین این دوتا یه تفکیکی قائل باشیم از نگاه حالا هم طبقاتی و هم صنفی.
فرصت دیگه تموم شد و من فکر می کنم که بحث ما همچنان ادامه داره، چون مطبوعات ایران از شهر 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 زوایای بسیار مهمی دارن که در اینجا ما فرصت نشد بهشون بپردازیم. از جناب کوروش نوروز مرادی و جناب امید اخوی تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردن. تا فرصتی دیگر با شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. امروز میخواستم مطالبی رو در ارتباط با نقش عدم ایجاد اضطراب و استرس در جامعه بعد از بروز بیماری کرونا خدمتون عرض بکنم. سرماخوردگی بیماری شایعی که در فصل پاییز و زمستان بسیاری از مردم دنیا رو میتونه درگیر بکنه و کرونا ویروس ها تقریبا در حدود 10-30% موارد ابتلای به سرماخوردگی ها رو شامل میشن. پس خیلی از سرماخوردگی هایی که ما در جامعه میبینیم تا 30%ش میتونه علتش کرونا ویروس باشه. تنها در گروه خاصی از بیماران هستند که این کرونا ویروس میتونه تشدید بشه و تغییر ماهیت پیدا بکنه و اصطلاحاً بیاد اون افراد خاص رو درگیر بکنه و سبب ایجاد عوارض بیماری بشه. پس لازم نیستش که ما از این بیماری وحشت زیادی داشته باشیم. تنها رعایت توصیه‌های بهداشتی، شستن مکرر دست‌ها، به خصوص بعد از دست زدن به سطوح، بعد از دست زدن به جایی که بیماران در تماس بودن، رعایت نکات بهداشتی مثل استفاده از دستمال و عدم استفاده از دست‌هامون به هنگام عطسه و سرفه کردن بسیار مهمه. هر چقدر شستشوی دست‌ها بیشتر باشه و هر چقدر آرامش ما بیشتر باشه، اون موقع جامعه ما میتونه به سمت پویایی و رشد خودش پیش بره. من در این زمان میخواستم به فرهنگی که بین کل دنیا شایع هست و اون فرهنگ دست دادن هستش اشاره بکنم. الان با توجه به این که میدونیم انتقال این بیماری از طریق تماس‌های نزدیک، راه‌های اصطلاحاً تماسی کانتکت و همینطور ترشحات بزرگ قطره‌ای یا اصطلاحاً دراپلت هستش، توصیه می‌کنم که در این فصل و در شیوع این بیماری برای دیدار از آشنایانمون، از دوستانمون، از بستگانمون فعلا از روش دست دادن استفاده نکنیم و همون اکتفا بکنیم به سلام و احوالپرسی ساده‌ای که از هم می‌کردیم. دیدبوسی، روبوسی هایی که خیلی وقتها در فرهنگ های ما مشاهده میشه، این رو فعلا کنار بگذاریم تا بتونیم از اشاعه این ویروس جلوگیری بکنیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو با ما همراه باشید تا ساعت 22. شما دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم در این روزهایی که با بحران شیوع و ابتلای ویروس کرونا در کشورمون مواجه هستیم، با رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی و حفظ آرامش تلاش کنیم خود و افراد جامعه رو از مبتلا شدن و اشاعه بیماری دور کنیم و در این زمینه توجه به این نکات در واقع جدی هست. ویروس کرونا چون دارای پوشش خیلی راحت با استفاده از مواد ضد عفونی در سطوح از بین میره، همینطور تماس مستقیم با افراد مبتلا، قرار گرفتن در معرض عطسه و سرفه بیمار، تماس با وسایل بیمار که مستقیم با دهان، بینی و چشم مرتبط بوده میتونه از راه‌های انتقال ویروس کرونا باشه. همینطور هنگام سفر یا تردد با وسایل نقلیه عمومی، از نزدیک شدن به افرادی که سرفه میکنن یا تب دارن جدن پرهیز کنید. مرتب دست‌های خود رو با محلول ضد عفونی کننده الکلی یا آب و صابون مایع بشویید و از دست زدن به چشم‌ها، بینی و دهان پرهیز کنید. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 14:30 نزدیک شدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو در این لحظه برنامه سینما معیار تقدیم به شما شنوندگان عزیز.